بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله مهم حجاب زنان و بعد مردانه. گفتیم مسئله از مسائل مسلم و ضروری عالم اسلام است که فقها در آن اختلافی ندارند و بس که واضح است بسیاری این مسئله را مستقلن متعرض نشدند، به سراغ استثناها و تبصرهای اون رفتن. دلیل اول بر وجوب حجاب بر زنان ضرورت دین بود و دلیل دوم 7 قسمت یا 6 قسمت از آیات قرآن بود. دلیل سومم روایات زیادی است که شاید به حد تواتر میرسد، ربما تبلغ حد تواتر، و این روایات در 7 طایفه است که از جاهای مختلف ما جمع آوری کردیم. یکی دو طایفه از این احادیث مفسر آیات گذشته است، در تفسیر اونها وارد شده، و بقیه جداگانه است و بحث مستقلی دارد. این طوائف 7 گانه رو من میخوانم و مدرک اون رو عرض میکنم، یه مقدار نمونه هاشم میگیم، بقیهش رو هم مطالعه میفرمایید. طایفه اولا احادیثی است که در تفسیر آیه شریفه الا ما ظهر منها وارد شده است. میدانیم آیه مربوط به حجاب، نه به نظر. جمله یعنی جمله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها این بحث حجاب رو میکنه، نه بحث نظر. فرچه هم در تفسیر اینا وارد شده بحث از حجاب می کند، نه بحث نظر. از جمله حدیثی است از فضیل، باب 109، فضیل ابن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه، سوال کردم ذراعین زن، حدیث یک باب 109 از ابواب مقدمات. همه اینا رو که ما میخونیم نا همش از ابواب مقدماته، 7 باب از ابواب مقدماته. 109 عن الفضیل که روایتم صحیح هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینه التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، نه الا ظهر منها، الا لبعولتهن. قال نعم، فرمود بله، ذراعین جاییست که باید بپوشونن، از غیر محارم باید بپوشانن، این وجوب ستره. قال نعم و ما دون الخمار من الزینه، اون چه زیر خمار واقع شده که سر است و موهای سر است و گردن است و کمی از سینه است که با خمار پوشنده میشه، اینم از همون زینت هایی است که جز برای محرم نمیتوان کشف کرد، نمیتوان باز کرد. و مادون از سوارین، آنچه زیر دستبند و بالاتر است، اونها را هم برای غیر محارم نمیشه ابداع کرد. خب این با صراحت وجوب حجاب رو برای زنان غیر از وجه و کفین بیان میکنه. پایین یعنی پایین از اون طرف بالا، نه پایین از طرف پایین. این من نمیگم، برای این است مادون زیر دستبندا بعضیا خیال میکنن یعنی این ورش، نه، زیر دستبندها یعنی به طرف بالای دست. شبیه همین روایت، روایت عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، روایت عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، حدیث پنج باب صد و نو، اونم همین معنا دارید که من نمیخوانم. بریم سراغ طایفه دوم. احادیثی است که در تفسیر القواعد من النساء آمده، که قواعد من النساء منظور از فلا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن، ثیاب چیه؟ به تعبیر بهتر، احادیثی است که در تفسیر ثیاب در آیه والقواعد من النساء آمده. این احادیث زیاده. حدیث اول رو میخونم، یک باب 110. از باب 109 رفتیم سراغ باب 110. محمد ابن مسلم، اینم روایت معتبر صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن من الذی یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن، کدام لباسشونه میتونن بردارن به زمین بذارن نپوشند؟ قال الجلباب، چادرشونه که، یعنی خمار داشته باشن. این روایات که این روایت اول بود، به زمینه روایت دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این با، روایت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این با، همشون درباره قواعد بحث میکنه. بعضیاش میگوید ثیاب به معنی جلبابه، بعضیا میگه هم جلباب هم خمار، هر دو رو میتونن بردارن. خب دعوای این که قواعد چی رو میتونن از سرشون بردارن، جلباب و خمار هر دو یا فقط جلباب، این دعوا رو اینجا نکنیم، بزنیم جای خودش. ولی تمام این روایات دلالت داره که زن اگر جز قواعد نبود باید حجاب داشته باشه. وجوب ستر و الحجاب علی المرأه از این شش تا روایت استفاده میشه که زنان قواعد در حکم استثناء هستند. و اینا یه مقدار چادرشون میتونن یا چادر خمار میتونن بردارن، ولی غیر قواعد مستثنا نیستن، مشمول حکم حجابن. پس هر شش حدیث علی اختلاف مزامینها دلیل بر بحث ما میتواند بوده باشد، ولو بینش هم اختلافی هست که باید جمع کرد، شاید جمعش به استحبابم باشه. آنچه جایز است میتوان خمار جلباب و هر دو برداره، آنچه مستحب است این از خمار رو داشته باشه، روسری رو داشته باشه، چادر برداره، روسری رو داشته باشه، غیر متبرجاتن به زینت، متبرجه به زینت نباشن، لباس زینتی، آرایش صورت، لباس زینتی امثال ذلک نبوده باشد. بحث لمس نیما فعلا بحث حجاب داریم میکنیم، هیچ بحث لمس، اصلا بحث قواعد ما نمیکنیم. قواعد بحث اصلی ما اینجا نی، بحث ما وجوب حجاب بر زنان غیر قواعده. میخواییم به قرینه مقابله از این شش روایت استفاده کنیم. بعضی ها میگن کو روایتی که میگوید حجاب واجبه، بگیم متواتره، ششتش اینجاست، همه اینها دلالت داره بر وجوب حجاب در غیر قواعد، صراحت هم در این داره و اما مفهومن دلالت داره. بعد دیگه از ثالثه میگن گاهی مفهوم از منطوق قوی تره. از ثالثه طایفه سوم احادیثی است که در حکم نساء الاعراب و اهل البوادی، نساء الاعراب و اهل بوادی وارد شده که اینها باب 113 است. یک باب 113 رو میخوانم. روایتی است قبلا به مناسبتی خونده ایم، ان عباد ابن صهیب، که ما گفتیم بررسی هایی که روی سند این روایت کردیم بعد از دقت ثابت شد که این سند سند معتبری هست، چون سندی است مضمون منحصر به فردی دارد که کارساز در مباحث مختلف نظر. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه. گروهی از اعراب بودن که اهل تهامه بودن، اینها زناشون خیلی حجاب درستی نداشتن، والاعراب عربهای بادیه نشین مثل زنانی از دهات ما هستن که اینا حجاب دارن و ندارن، حجاب درست کامل که نمیدونم موهاشون کاملا بپوشانن، پاهاشون کاملا بپوشانن ندارن بعضی از دهات. و اهل سواد، اهل سواد هم عراقی های اون زمانه که تازه بله به احکام اسلام آشنا می شدن، و العلوج اینا هم طایفه بودن مثل شاید ایلات ما، ایلات. خب فرمود اینا اگر نگاه به سرهاشون بشه عیب نداره. چرا؟ مهم برای ما این علت، لأنهم اذا نهو لا ينتهون، لأنهم اذا نهو لا ينتهون، اگر بهشون بگیم حجاب کامل بکنید گوش نمیدن، فرهنگشون پایینه، تقیدشون به احکام اسلام کمه، گوش نمیدن، اهمیت نمیدن. اولا این سوال پیش میاد چرا ضمیر مذکر برگشته؟ لأنهم اذا نهو، این هم ضمیر مذکره، لاینتهون اهل یعنی زنان، اهل به معنی مردان اهل طعامه که نیست. ما گفتیم بریم ببینیم کافی چی میگه. نگاه کردم دیدم کافی هم همینه، لأنهم اذانهو لاینتهون. کافی جلد 5 صفحه 524 اونم همینه. ولی در حاشیه وسائل از دو کتاب نقل میکنه، یکی از من لا یحضر الفقیه و دیگری از علل الشرایع. از دو کتاب، من لا یحضر الفقیه و علل الشرایع، اونجا داره لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. این خوبه، لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. این دو کتاب که از منابع اصلیه به صورت ضمیر مؤنثه. حالا ام در مؤنث و مذکر گفتن سهلتون، به قول بعضیا آسانه. حالا به قول آقایون میگن اهله. اهل لفظش مذکره، معنیش مؤنث هم باشه ناظر به لفظ میشیم. مذکر مؤنث مشکلی نداره، ولی من خواستم عرض کنم که بعضی از نسخ معتبر داریم که بعد هر سه ضمیر مؤنث آمده. خب شاهد من دقت کنید، این نکته مهمه. میفرماد نگاه به سرها اینا کردن اشکال نداره، استثناء. اول این که میگه این مستثنا هستن باب نظره، ما بحث نظر نداریم. نگاه کردن بس نظره، ما بس نظر نمیخوام بکنم، ما بس حجاب داریم میکنیم. من از ینتهون و لاینتهون میخوام حجاب در بیارن. اگر نهیشون کنید گوش نمیدن. نهی در مقابل کار حرامیه، معلوم میشه کشف حجابشون حرامه. نهی از منکرم باید کرد اما اثر نمی کنه. پس یجب علیهن الحجاب و ستر، یجب، عمل نمی کنن. نهیشون می کنیم به حکم وجوب نهی از منکر، گوش نمی دن. حالا که اینطوره محل ابتلای ما هست، نگاه می کنیم بدون نظر ریبه. اهل دهاتن، در محیط های ما هم هست. حالا آیا اینو میشود به زنان بد حجاب هم سرایت داد به حکم عموم علت؟ شاد بشه، شادم بشه، منتها نظر ریبه و تلزز نباشه. بعضی ها میگن دیگه نمیتونیم قدم بذاریم تو خیابونهای بعضی شهرها، برای اینکه هر چی چشمون میفته زنان بد حجابه. خواهی مستاق لعنهن ازانهن لاینتهونه، مستاق این میشن. اگر نظر ریبه نباشد و تلزز، مشمول عموم علت میتوانند باشند. به هر حال اونی که ما فعلا دل برش داریم میسوزانیم و دنبالش هستیم مسئله وجوب حجابه که از اینا برمیاد. باید حجاب داشته باشن، ندارن، نهیم میکنیم گوش نمیدن. بعد چون ابتلا ما داریم، کوچه و بازار چشم ما هم نمیتونیم بذاریم، میفتیم تو چاله و چاه. فرمود چشمتو باز کن، نظرت هم افتاد به اونها، قصد سوئی که نداری اشکالی نداره. نه، من نمیگم روایت مقید به ضرورته. ایشون خیال کرد من میگم روایت مال مواد ضرورته. روایت عامه، اما حکمتش ضرورت پیداست. اگر جایز نباشه تو این کوچه ها و خیابونا بریم، چشمونم میفته حرامه، خب باید کوچه و خیابون هیچ کجا نریم. اینا خب نمیشه دیگه. حکمتش من میگم اینه، نه علتش اینه. به هر حال این طایفه سوم هم به خوبی دلالت بر وجوب ستر علن نساء داره. طایفه چهارم، بعد معلومه که باید نهیشون کرد، همه یه دونه روایت داره، در این طایفه غیر از این یه روایت نداره. و اما روایت طایفه چهارم، روایاتی است که در حکم اماع وارد شده، کنیزان من حیث تستر وظیفه شون چیه. اینا در باب 114 است. یه حدیث در اونجا داریم که به وضوح دلالت بر بحث با داره، اونم روایات صحیح هست. اتفاقا خیلی از این روایات صحیح هستن. روایات صحیحه ان اسماعیل ابن بزیع، اسماعیل ابن بزیع مرد بسیار با شخصیتی است، از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه بود. ما روایات زیادی هم داریم. حدیث یک باب 114، یک 114، قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن امهات الاولاد، ام ولد، کنیزی که از صاحبش بچه دار شده، لها ان تکشف رأسها بین یده الرجال، لها ان تکشف رأسها بین یده الرجال، جایزه روسری نداشته باشه، مکشوفت الرأس، بیاد در مقابل مردان یعنی اجانب. قال تقنع، تقنع مقنعه میندازه، حضرت فرمود مقنعه میندازه. اولا چرا سوال از ام ولد میکنه؟ دلیلش این از وجوب حجاب جز مسلمات بوده. میره سراغ استثناء. هر کجا دیدید بس از استثناءات فقط هست، بدانید اصل مسئله مسلم بوده، به سراغ استثناءات میرن. چون کنیزان برایشون واجب نبوده، حجاب برای کنیزان نبوده، یعنی یه مقداری از حجاب، البته پوشش سر، بعدن خب که همه کنیزان آزاد شدند و دیگه موضوع منتفی شد و اسلام هم برنامه ریزی کرده برای آزادی بردگان، جایی بحثش اینجا نیست، انشاءالله یه وقت بحث کنیم. منتها ام ولد بینابینه، آیا آزاده یا کنیزه؟ در مسیر حریت میدونیم ام ولد خرید و فروش نمی شود و باید بماند و از سهم ولدش، سهم ارث ولدش آزاد بشود. بنابراین در مسیر حریت، ام ولدی که در مسیر حریت وجوب حجاب بهش میگه، به طریق اولا زنان حرائر باید حجاب داشته باشند. این هم صریح است در دلالت بر مطلوب ما و نشان میدهد اصل مسئله حجاب بین امام و بین راوی مفروق عنها بوده است و مشکلی نبوده. طایفه پنجم، روایات کثیره است که در باب 125 از مقدمات آمده. باب 125 از مقدمات، روایات زیادی. این روایات از چی بحث میکنه؟ باز از استثناءات. خوب عرضم رو دقت کنید، باید کلیات رو در درس خارجی یاد گرفت، جزئیات خوبه ولی ازش باید در قاعده کلی. این از گاهی میشود در متن یه مسئله روایات نداریم، ولی تو استثناءاتش میتونیم 10 تا 20 تا 30 تا روایت جمع کنیم. ما هم در باب اصل مسئله حجاب روایت خیلی کم داریم چون مسلم بوده، ولی این هفت طایفه‌ای که ما میریم غالبش جز استثناءاتن. از استثناءات آمدیم پی بردیم به اصل مسئله. در این باب 125 هم یکی دیگر از استثناءاته، وان این است که آیا زن آزاد میتواند در مقابل خصی، مردانی که خاجه شده اند، مردانی که خصی اند، آیا میتوانند سرش رو باز کنه یا نه؟ و روایات در این زمین مختلف، بعضی از روایات داره که نه، خصیه مرده، منتها اون قوای مردانگیش ازش گرفتن. بنابراین چون مرد است نباید در مقابلش مکشوف و رأس ظاهر شد. تعدادی از این روایات هم میگوید نه جایزه، خصی جایزه، مستثناست، شاید مصداق غیر اول الاربت من الرجال، داخل در اون مستثنای غیر اول الاربت من الرجال، اون مردانی که دارای اون به اصطلاح نیروی جنسی مردانگی نیستن. و در میان عامه هم همین مبحث مطرح بوده و تاریخ هم نشان میده که عده‌ای فتوا میدادن به جواز در مقابل خصی، و به همین دلیل بعضی از افراد متدین هم بودن که افراد خصی رو برای پیشخدمتی خودشون انتخاب میکردن و از اونا تعبیر به خواجه حرم میکردن. خواجه حرم همینه، چون اینا یه مقداری سر برهنه بودن رو در مقابل اینها مجاز میدانستن. الان هم آقایونی که مشرف شدن مکه و مدینه میدانن در مدینه هنوز بقایای خواجه های حرم هستن و چهره های خاصی هم دارن. موقعی که زنها زیاد شلوغ بکنن اینها در مقابل اونها موقع نماز اینها رو جدا بکنن، راهنمایی بکنن، دست هم میزنن به پشت زنها و اینها، در حالی که شرکه های مرد و مأمورین مرد این کار نمی کنن ولی خواجه ها. ولی نسل اونها مست که داری یواشهاش منقرض می شود، چون دیگه اونها یاد گرفتن مأمورین زن انتخاب کردند و بعضی از این زنانی که قوت و قدرتی دارند و می توانند مثل شرطی ها عمل کنند، مأمورین زنان و زنان سابقا خیال میکنن زنان از عهده زنان نمیان، حتما باید یا مرد باشه یا خواجه حرمی باشه. بعد فهمیدن نه، در میان زنها هم افراد خشنی میشه پیدا کرد که از پس زنان بر بیان و اینها. در حال حالا اون راه رفتن، منظور این است که این یه ریشه روایی داره، این مسئله خواجه حرم یه ریشه روایتی داره. در این باب 125 تعداد روایاتی داریم که میگه لا یجوز، تعداد روایاتی داریم میگه یجوز. شاید کسی جمع بینهما بالحمل علی الکراهه بکنه، که الان مورد بحث ما نیست که بخوام تصمیم گیری نهایی کنیم و فتوا بدیم. ما بحث حجاب رو میخوام از اینا در بیاریم. ما میگیم وقتی بحث از خصیه، دلیل بر این است که در مقابل غیر خصی حجاب واجب بوده حتما. سوال میکنه از خصی، ولی حجاب واجب نباشه خصی دیگه برای چی؟ این استثناء با صراحت میگه در مقابل غیر خصی باید سرشون بپوشانن، باید حجاب داشته باشن، ستر داشته باشن. بنابراین برای ما روایات این باب هیچ تفاوت نمیکنه، هم مجوزش هم ناحیه، هر دوش برای ما دلالت داره، چون علی کل حال این سوال جواب رو استثناءه. معلومش مستثنامین مسلم و مفروغ عن بوده. تا تکرار میکنم، هم روایات نافیه به درد ما میخوره ناهیه، هم روایات مجوزه، هر دو شاهد بحث وجوب حجاب در مقابل غیر خصی میشه. حالا من یه نمونه از روایات این طرف، یه نمونم از روایات اون طرف رو براتون میخوانیم. اما روایاتی که نهی میکنه، یه روایت داریم که روایت هفت باب 125، بله نه خسی قادر نیست. حالا اجازه بدید وارد من موضوع خسی نشوم، بذارید حکمشو بگیم موضوعش بمانه. ان علی ابن علی اخی دعبل، دعبل برادری داشته اسم دعبل، اسم پدر دعبل علی بوده، یه برادرم داشته علی ابن علی. ان رضا علیه السلام، ان آبایی، ان الحسین، دقت کنید روایتی خود پیچ خم داره، ان الحسین علیه السلام قال، عبارت من اعرابش اینطوری میخونم، ادخل علا اختی سکینه بنت علی خادمون، ادخل وارد شد، وارد کرده شد، علا اختی سکینه بر خواهرم سکینه، همون سکینه معروف بنت علی که خواهر امام حسین سلام الله علیه ما، خادم، این خادم ولو نداره خسیه، اما به قرینه ذیل روایت این خادم خسی بوده، حالا خادم معمولی که بوده سوال نداره. فقط تت رأسها منه غتت، پوشند سرش را سکینه از اون خادم، از اون خسی. فقیل لها انه خادم، گفتن بابا این خسیه چرا سرتو میپوشانی؟ فقال هو رجل، جواب ایشون هم که سوال کردن اینجا هست، هو رجل منع من شهوته، این مرده، منتها ترتیبی دادن که شهوت جنسی مردانگی رو از دست داده، علا کلها مرده، چون مرده اجازه، من سرم را از او میپوشانم. خب ما اینجا دقت کنید، نمیخواهیم به فعل حضرت سکینه استدلال کنیم که بگید حضرت سکینه جز معصومین چهاردگانه نیست، حضرت سکینه انکار کرده، فتواشون هم انکار بوده، این دلیل نمیشه جز معصومین چهاردگانه نیست، خیلی مقامش بالاست، درست؟ ما میخواییم چون راوی عن الحسین داره، عن الحسین، و این نشان میده سکینه هم انقدر کم سن و سال نبوده که این رقم در منبرها گفته میشود دختر بچه بوده، نه دختر بچه هم نبوده، نسبتا بزرگ بوده. امام حسین این نقل میکنه یعنی راضیه به این فعل سکینه است، یعنی این کارو خوب کرد، خواهرم این کارو خوب کرد، و به این دلیل ما داریم استدلال میکنیم به این، چون میخوره به معصوم، سرحد روایت به معصوم میخوره. علی کل حال این روایت نشان میدهد پرهیز کردن خوبه، حالا خوبه یعنی واجبه یا خوبه یعنی مستحبه؟ شاید استدلال سکینه دلیل بر وجوب باشه، چرا؟ به علت این مرده، این رجلون من امن شهوته، مرده، حالا که مرده از مردان واجبه ببوشانی. علا کل حال دلیل بر مطلوب ما هست، حالا وجوب، استحباب، زارش وجوبه، هر چی میخواد باشه دلیل معلوم میشه. غیر اینها کسی که لم یمنع من شهوته مسلم باید سرپوشانید از او، حجاب واجبه. من روایاتی دیگشتم پیدا کردم که بحث نظر نیست، روایات خیلی داریم در نظر، اون به درد ما نمیخوره. بحثایی که تستر زنانو میگه اونا رو پیدا کردیم. و اما یه روایتی هم از اون ور، چون میگه انهو رجلون دیگه، یعنی مثل رجال دیگره، فرقی نداره از رجال دیگر واجبه پوشانی، از این هم باید واجبه. و اما روایت اون ور که میگه جایزه، باز روایتیست حدیث سه باب 125، سه باب 125 از محمد ابن اسماعیل بزی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناء الحرائر، آیا زنان آزاد عن قناء الحرائر من الخصیات، زنان آزاد مقنعه در مقابل خسی داشته باشن یا نه؟ خب معلوم میشه غیر خسیات جز مسلمات بوده که حجاب لازمه. فقاله، باز عبارت رو دقت کنید، کانو یدخلون علا بنات ابی الحسن. این جالبه، سوال کننده خسی رو با جمع مؤنث جمع بست، خسیات گفت، اما امام رضا علیه السلام با جمع مذکر جمع میبنده. فقال کانو یدخلون علا بنات ابی الحسن، اینها وارد می شدن بر دختران ابوالحسن. ابوالحسن مراد موسی بن جعفر، ابوالحسن رضا از ابوالحسن موسی بن جعفر پدرش سلام الله علیه نقل می کنید. اینا داخل می شدن خصیات بر بنات اونها، وارد که می شدن ولا یتقنعن، اینا روسری نمی پوشیدن چون خسی بودن. این روایت مجوز است. قلت فکانو احرارا، این سوال از چیه؟ کیا کانو احرارا؟ خسی ها دیگه، خسی عبدو میگید یا خسی حر؟ قلت فکانو احرارا، خسیه چی بودن؟ این بنات که احرار بودن، خسیه چی بودن؟ قال لا، اینا عبد بودن. وقتی امام فرمود اینا عبد بودن، محمد ابن اسماعیل ابن بزی خیال کرد بین عبد و حر در خسی فرقه. قلت فالاحرار اگر خسی حر باشد یتقنع منهم باید قناع و مقنعه داشت؟ قال لا. خلاصه روایت چی میشه؟ خسی چه حر باش چه عبد باش، به خاطر اینکه خسیه است زنان لازم نیست قناعی در مقابل او داشته باشند، مقنعه داشته باشند. این روایت جزء روایات مجوز است. اجازه بدید آقا، اون روایت قبلی جزء روایات ناهیه است. در این که جمع میان اینها چیست، بحث‌های زیادی هست. بعضی از روایات هم ظاهرن داری که از امام سوال کردن خسی وارد میشه زن سرش ببوش یا نه، روایت ظاهرن داره امام سکت، سکوت کرد، لم یجب، جواب نداد. خواستن هم بکنن این بر تقیه، معلوم میشه تقیه بوده است، بنابراین منیعنه و این تقیه است. ممکنه هم بر کراهت بشه، ممکنه هم بر تقیه بشه، اینجا جای بحثش نیست. علی کل حال تمام این روایات دلالت بر بحث ما که وجوب حجاب است دارد. دو طایفه دیگر میماند برای بحث آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ان شاء الله.